أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء. فحسب مما بيناه أنه لا يجوز المغاصه بعد استحلاف المدعي وحلف المنكر الجاهد الغاصب، بعد استحلاف المدعي وعدم اعتبار حضور الحاكم وكون الاستحلاف بحضوره. فاستدلنا لذلك بإطلاق نصوص المقام، حيث دلت على دوران من اتقاص مدار حلف الجاهد عقيب الاستهلاف ومدار استهلاف المدعي، وهذا الاطلاق ينفي اعتبار كون الاستهلاف في محضر القاضي وبحاجة الى مقيد، فاما دعوى انصرافه الى حضور الحاكم فغير وجيه لعدم قرينة عرفية على ذلك. ومضافا إلى نقطة لم نشر إليها، وهي أن ظاهر الإجماع أيضا الإطلاق، صاحب مبدا الكرامة صرح بهذا الإجماع، حكى هذا الإجماع بإدعاء إجماع الفقهاء على دوران هذا دوران من اتقاص مدار الاستحلاف، يأتي ذكر نفس كلامه ودعواه. ثم يضع الكلام في أنه إذا كان لمريد التقاص شريكا أو للجاهد شريكا على أي حال يجوز التقاص للشريك بدون إذن شريكه، والوجه في ذلك تقديم اطلاق نصوص جواز المغاصه على اطلاق نصوص لا يحل مال امرئ الا بطيبه من نفسه، واطلاق ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، لان هذه النصوص موضوعها خاص مخصوص بخصوص التقاص، وتلك النصوص مطلقه يشمل مورد التقاص وغيرها. ومقتضى الصناعة والجمع العرفي جعل الخاص غرينة على العام والمغيد غرينة على المطلق، فمقتضى القاعدة تقييد تلك المطلقات بإطلاق نصوص المقام. فإذا دار الأمر بين إطلاق المغيد وبين إطلاق المطلق والعام، يقدم إطلاق المغيد والخاص على إطلاق العام والمطلق. فمقتضى الصناعة حينئذٍ كونه يعني مدلول نصوص جواز التقاص إسقاط حق التعيين للشريك الآخر، فيكون مقتضى إطلاق يعني تقديم إطلاق نصوص جواز المغاصه على إطلاقات تلك النصوص المشار إليها، يكون مقتضى الجمع بينهما ظهور ودلالة نصوص جواز التقاص على إسقاط حق التعيين لشريك آخر. وبذلك يندفع الإشكال بأن الشركة إشاعة في الملكية، فإن هذه أيضا بعد تقديم إطلاق النصوص جواز المغاصبة تقديم إطلاقها، هذه القاعدة المطلقة لا يؤخذ بها. عرض بكنم خدمت شما بإن که در این مسئله قبل که عرض کردیم که تقاص جایز نیست بعد از اینکه مدعی استحلاف داد و منکر جاهد و غاصب بعد احلاف استحلاف مرید تقاص قسم خورد، این تقاص جایز نیست. خب صحبت این بود که آیا اذن حاکم شرط یا نه، از کردیم اطلاق نصوص نفی میکند. قرینه صارفه اگر کسی ادعا بکند که منصرف میشد به صورت اذن حاکم. هم قبلا بیان کردیم که ما قرین صارفه نداریم و خلاصه کلام این که مقیدی برای اطلاقات نصوص مقام ذکر نشده. اطلاق اصلا به صورت شرط و جزا، شرط و جزا معلق کرده، اناته داده. من اتقاس رو بر استحلاف مدعی، استحلاف مدید تقاس، عقیب استحلاف چی آقا؟ بله، حلف منکر عقیب استحلاف کی آقا؟ مدید تقاس. این یعنی از تحلف فحلف، از تحلف مدید تقاس و المدعی فحلف کی آقا؟ جاهد منکر. این بعد گفت که لا یجوز تقاس. این از خودش نسوس شرط جزا چند روایته. و این رو اگه بخوام برخلاف شرط بکنیم که بخوام بگیم نه یه قیدی معتبره، این نصوص به اطلاق مقامی گفتیم چیکار بکنه آقا؟ نفی میکنه. اطلاق مقامی خودش از ظواهر لفظی است. اطلاق لفظی هم قبلا عرض کردیم به شما، اطلاق لفظی که ما میگیم در مقابل اطلاق مقامی غیر از این است که اطلاق به کلا شقیه لفظی و المقامی هر دو از مدالیل چی هستن آقا؟ لفظیه و ظهور لفظی خطاب هستن. چه اطلاق مقامی باشد چه اطلاق چی آقا؟ لفظی باشد. ولی اینکه در اینجا اطلاق مقامی هست ولی ظاهر خطاب میشد. اطلاق مقامی همیشه ظاهر لفظ خطاب هست. توجه فرمودی؟ بله. منتش به تقریب خاص خودش. خب حالا یک کلام هست که اجماع صحبت شده بود، عرض کردیم ظاهر کلام صاحب جواهر این است که کان نفی خلاف هست. ولیکن عرض کردیم نه، ایشون در اعتبار مطالبه حرف از جانب مدعی توجه فرمودید و عدم جواز حکم حاکم با حلف منکر بدون مطالبه و التماس مدعی ادعای اجماع کرده صریحا، ولی در اینجا در این صفحه ادعای اجماع صریحا نکرده. در ضمن این که اون شهیدان و اردبیلی رو ذکر کرده که اونا چنین چیزی گفتن، اونجا از حرف صاحب جواهر برمیاد فنین معروفه یا داخل آخ هست، لیکن اون اشکال جواب دادیم اون رو که علا فردی که ما اون وجرم نگیم که او صریحا ادعای اجماع نکرده، اینو بذاریم کنار. اصلا اون اجماع در مورد جواز حکمه که اگر حاکم بخواد حکم بکند حکمش جایز نیست، نافذ نیست، بدون اینکه به اصطلاح این حرف در محضر او باشد. یعتبر این که حرف در محضر او باشد، نه اینکه حکم بکند در جایی که حرف در محضر او چی آقا؟ نبوده. اونی میخواد بگد اون مسئله. اما در این اطلاق نصوص مقام اطلاق دارد، اصلا کونهو به محضر من الحاکم رو، اصل حضور حاکم رو به اطلاق نفی میکند. توجه فرمودید که اینو خواستم عرض بکنیم که اجماع هم همین اتفاقا، نه بلکه اجماع ظاهرش این است که صاحب مفتاح کرامه اجماع ادعا کرده، اصلا اجماع دقیقا همون مفاد نصوص در مفتاح کرامه. الان من عبارتشو خدمت شما میخونم، ببینید که ایشون چطوری ادعای اجماع کرده. در اینجا ادعای اجماع مفتاح کرامه اینه، عبارتش اینه: ان الاجماع منعقد والاخبار مستفیدتون. یعنی مفاد اجماع و مفاد اخبار چی گرفته آقا؟ یکی گرفته. مفاد اجماع و مفاد اخبار رو یکی گرفته. مستفیدتون ان الاجماع منعقد والاخبار مستفيدتون على انه لا يجوز له الاخذ يعني تقاس بعد الاستحلاف. دیگه چیز نگفت. کما مره تحقیق و این قبلا تحقیق کردیم که به مجرد همین که استحلاف کرده شخص مورد تقاس دیگه حق تقاس چی آقا؟ نداره. هیچ اشاره‌ای در این معقد اجماع به اینکه حضور حاکم باید باشد نکرده. این رو هم شما داشته باشید که در بحث اجماع، حتی میخوام بگیم ظاهر اجماع در خصوص مقاصه اینه. اون اجماعی که اونجا بود در مورد مقاصه نبوده، در مورد حکم حاکم بود که لا یجوز. خودش مثلا صاحب جواهر گفته، تصریح کرده اونجا، گفته لا یجوز حکم الحاکم. در همون صفحه قادرتون نگاه بکنید، به حلف المنکر من دون التماس المدعی مترتب کرده. ولی اون اجماع قبلی که گفته بود التماس مدعی مورد اجماع هست، اونجا برش مترتب کرده که اگر حاکم حکم بکنه به حلف منکر بدون التماس مدعی جایز چی آقا؟ نیست. ایضا همین حرف در همون مسئله این که باید به اذن حاکم باشه، این حرف اونجا هم میاد، چون هر دو در یک موضوع، در یک صفحه است، در یک بحثه، منعقد شده برای یک مسئله. مقام کلام اینه. اتفاق فرمودی خب سوال
هم نمیشه
بکنه
که
متای حرفش بگیره نه حاکم. سوال البته در یک جا میتوند بکند، ما پارسال گفته بودیم جز آدابش البته مستحبه، و اونجاست که حاکم بدوند که این شخص عامیه، مسئله نمیدونه، که اگر چنان که این او رو حرف بده، یعنی این مدعیه منکر رو حرف بده، منکر امتناع بکنه به نفع خودش میشه. حاکم میدوند که این مدعی مسئله رو چی آقا نمیدونه، گفتن اینجا مستحبه، ما احتمال وجود دادیم چون او در واقع ولی امر هست، یعنی خود شعار مقدس استحقاق و استنقاض این حقوق رو به عهده شخص حاکم گذاشته. وقتی که متوقف باشد این مدعی استنقاض حقش بر اینکه اون منکر رو حرف بدهد، مسئله رو ندوند، خب حاکم حتی گفتیم وظیفه دارد که او رو آگاهی بدهد با سوال، با ارشاد، توجه فرمودید، و الا نه، او باید التماس بکند، یعنی شخص مدعی التفات فرمودید، بعد او باید اذن بدهد، اون مقامش اذنه. بعد عرض بکنم به شما که مسئله بعدی هم که چند بار این دو سه جلسه گفتیم و خلاصه شو آخرش نستیم تفسیر رو بگیم، اون این است که اگر چنانچه این مورد تقاص مال مشترک باشد، یعنی مالی که از اون غاصب دست شخص این مورد تقاص الان واقع شده، این مال مشترکه بین شخص غاصب و بین چند نفر دیگه شریک. این یه صورت. دوم اونجاییست که خود شخص این مورد تقاص هم شریک داشته باشد. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی خودش اون مالی رو که غاصب ازش گرفته ملک مختص به خودش نیست، اون مال شریک است بین این مدعی و بین اون شریک دیگر. میخوام بگیم در هر دو صورت از شراکت اذن شریک دخیل چی آقا؟ نیست. مثلا چی؟ مثلا اگه باقا تقاص بکنه در مقابل او، خود این شخص مدعی میخواد تقاص بکند دیگه، خب مالی که اون قاصب ازش گرفته شریک داشته، آیا اذن سایر شرکا شرطه برای اینکه تقاص بکنه؟ این یک. دو، این که خود اون قاصب در اون مالی که ازش به دست این شخص مدعی افتاده، در اون مال ملک مختصش نیست، شریک دارد، آیا این مدعی از سایر شرکا اون قاصب باید اجازه بگیرد که میخواد تقاص بکنه یا خیر؟ پس اینجا دو تا فرق داره، شرکت از دو ناحیه الان متصور هست. التفات بفرمایید، در هر دو صورت اذن شریک معتبر چی آقا؟ نیست. چرا؟ خب اون چرا گفتن اذن شریک معتبر هست، وجه اعتبارش چیه؟ وجه اعتبارش اینه که خب این شرکت یعنی اشاعه در حقیقیه در ملکیت. اشاعه حقیقیه در ملکیت یعنی چی؟ یعنی در تمام اجزایی که ممنوع و تمول باشد، که قابل مالیت باشد، این شرکا با هم شریکن. خب این آقا میخواد دست به هر مالی بزنه بگیره، بالاخره این همون بگیره اونها شریکی دیگه، سبب در مال غیر میشد، اون غیر کی باشد؟ شریک. فیجب علیه الاستیذان، لا یحل مال مسلم الا بطیبت من نفسه، ولی اجازه بگیرد. خب این یه قاعده هست، فلذا گفتن شرکت قسمت افراز در شائع حقیقیه در شرکت لا یجوز الا به اذن شریک. در باب شرکت ما در کتاب شرکت، خودش کتاب مفصلیه، نوشتیم اونجا شرکت و مضاربه، کتاب مفصلی بحثش جداست. خب این جایش خودش مسلم. حالا در اینجا چی؟ ما میخوام بگیم در اینجا اذن لازم نیست، در خصوص اینجا تقاص، ولی که قادر قبول داریم در جا خودش، مگر اینکه همون قاعده‌ای که اونجا قبول داریم دارن میگن، همون قاعده‌ای که اونجا قبول داریم که در شرکت اشاعه حقیقیه لا یجوز تصرف لعهد شریکن الا به اذن شریکی، همونجا استثناء زدیم، گفتیم مگر اینکه اون ابا اون سایر شرکا ضرر برساند به این شخصی که آقا مرید افراز، مرید قسمت افراز، توجه فرمودید که میخواد حق خودش رو جدا بکنه بگیره، در باب تقاص نیستن، در باب همون شرکت، توجه فرمودید. خب اونجا گفتم مگر اینکه اون آقا امتناعش ضرر برسونه، اگر ضرر برسونه قاعده لا ضرر دیگه اعتبار اذن اون شرکا رو چیکار میکنه آقا؟ ثابت میکنه، اون در جا خودش اونجا محفوظه. اما در ما نحن فی ما اصلا مطلقا اذن شریک شرط نیست.
چرا اطلاقات نصوص جواز رقاص؟
این نصوص در مقام بیان بودن. اگر چنانچه هر آینه اون مالی که غاصب گرفته به اصطلاح شریک بود یا این مدعی شریک بود، اینجا تقاص جایز نبود، کان لکان علی الامامه چی آقا؟ بیانه گفت آقا مطلقا هر گاه اون از اون غاصب مالی به دست تو رسید میتونی تقاص بکنی. این مال حالا مال مخصوص باشد یا مالی باشد که مال این شخص غاصب در این مال یقینا چی آقا؟ هست و اندازه مال خودش. من یه پرانتز اینجا باز بکنم، این البته در صورتی است که در شرکت داریم میگیم، اونجایی که غاصب این مالی که ازش به دست این شخص مرید تقاص افتاده، این غاصب که شریک دارد، سهم او باید کمتر از این مال معادل مال شخص مرید تقاص چی آقا؟ نباشه، نباید کمتر باشه. اگه کمتر بود او فقط به اندازه‌ای که این غاصب سهم دارد میتوند بگیرد، بیشتر دیگه تصرف در مال چی است آقا؟ غیره، حق نداره. فرض کلام ما، فرض کلام ما الان اونجاییست که اون غاصب سهمی که دارد از این مال شرکا به اندازه اون مالیست که از این مرید تقاص گرفته یا بیشتر از این، یا چی آقا؟ بیشتر از این. در اینجا الان کلام ما واقع هست، و الا اگر کمتر باشه این مرید تقاص حق ندارد مگر به اندازه اون سهم خودش، معذرت میخوام، به اندازه اون سهم غاصب بگیرد، چون فرض است که سهم غاصب از مقدار که گرفته کمتره دیگه. اون حق شخص مورد تقاص در این فرض بیشتر است از اون سهمی که غاصب در این مال مشترک دارد. پس اون لا یجوز له الاخذ الا به اندازه همون سهمی که آقا غاصب از اون مال. چرا؟ چون اگر همه سهم خودش رو بخواد بگیرد، بخشی رو از مال دیگری دارد میگیرد، تصرف در مال غیر میشه، اون جایز نیست دیگه، خب معلومه، روشنه. پس کلام ما فقط اینجاست. کجا هست؟ اونجایی که سهم قاصد کمتر نباشه، یا اندازه او باشه یا بیشتر باشه. در چنین جایی میخوام بگیم که اذن شرکا منتفی است. چرا؟ اطلاقات اینجا، چرا اطلاقات مقدمه هست؟ سرش اینه که نسبت بین نصوص جواز تقاص و بین لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه بینشون عموم خصوص مطلقه، چون تقاص مورد خاصیه، توجه فرمودی؟ خاصه، ولی اون تصرف در مال غیر عرض عریض دارد، فلذا نسبتشون عموم خصوص مطلق. امانت هم اینجور آقا، امانت هم ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اونم نسبتش با این نسبت نصوص تقاص چی هست؟ عموم خصوص مطلقه. بنابراین این عبد جواز تقاص خاصه. قاعده اینه، در اصول خوندیم که آقا همیشه اطلاق دلیل خاص و اطلاق دلیل مقید بر اطلاق دلیل مطلق عام چی هست آقا؟ مقدمه. این کلام رو که اون که تازه گفته بودیم، همین امروز گفتم من دیگه، تازه گفتم قربونت برم، گفتم تکرار نکنید آقا، اجازه بدید وقت رو ضایع نکنید. هرگاه مستلزم ضرر باشه گفتیم که اون خود دلیل لا ضرر
نسبت به قاصدش
کار نداره، قاصد یا خود به اشق الاولی قاصد که اصلا خود این اذن تقاص خودش در موضوعش ضرر عقد شده. دقت کنید آقا، این مطالب رو دقت کنید، واضح روشنه. در نصوص جواز تقاص اصلا خودش ضرر چی شده آقا؟ ضرر به قاصد عقد شده. تو میخواد مال قاصد بگیری کلش ضرر به اوست، منتها شارع این اجازه رو داده. بله، اون نص خاص داره در شفعه، دقت کنید آقا. اینجا نه، تقاص مقدم، تقاص باز مقدم، شفعه بازم نسبتش نسبت به این قضیه تقاص چی است آقا؟ بفرمایید. اون خصوص مطلقه، همین حرف اونجا هم میاد. خوب دقت کنید آقا، همین حرفی که اینجا گفتیم اونجا هم چی آقا؟ یعنی نسبت اون خصوص مطلق در شفعه هم میاد. شفعه به مالش عامه، یه موردش اونجاست که اون شریک شفعه اون مالش گرفته بوده، این الان خود تقاص بکنه. فتیزا اطلاق نصوص دواز تقاص باز چی است آقا؟ مقدمه. اگر اجازه بفرمایید امروز حرف مهمی داریم در این روز شنبه که وظیفه شرعی بنده هست این رو بیان بکنم. وظیفه شرعی قطعی هست و هم وظیفه شرعی همه شما هاست که تا میتونید اگر دستتون برمیاد